بگیریم جلوی نسل گذشته. اتفاقا یک سری از الگوهای نسل گذشته بعد ادامه دار بشه، بعد پیدا بشه، ولی با ابزارهای جدید نسل جوان که بتونه هر دو تا نسل رو با هم دیگه همراه بکنه. بله، قانونگذاری واسه نیازهای الان که دنیا و جامعه داره تغییر میکنه قطعا نیازمند تحول در قانونگذاره.
خانم صادقی درباره نخبگان و حضور نخبگان در چرخه سیاسی صحبت کردن. دو تا مسئله مطرح میشه و یکی از اون مسائل اینه که اساساً بین واژه نخبه و الیت یه تفاوتی قائل میشن. میگن الیت، درسته که از منظرهای این دو تا واژه مترادف محسوب میشن، ولی چیزی که در سپهر سیاسی ماست میگن نخبه کسی است که از نظر هوشی، بهره هوشی بالایه، ولی الیت ویژگی‌های دیگری داره. یعنی در واقع اون آدم نخبه حالا سیاسیه، یعنی اون فرد مطرحیه که به واسطه تجربه، به واسطه ارتباطاتش در یک قله بلندتری نسبت به اون آدم باهوش ایستاده و به همین دلیل اجازه ورود شاید اون شخص جوان نخبه رو به سپهر سیاسی کشور نمیدن. شما چی فکر میکنید؟
ببین، بله، صرف هوشمندی که نمیتونه مؤثر واقع بشه، مخصوصا در امر سیاست که یک امر چند جانبه است. یعنی صرفا اینکه یک کسی آی کیو بالایی داشته باشه، یعنی مثلا ای کیو پایینی داشته باشه، هوش اجتماعی پایینی داشته باشه، خب طبیعتا نمیتونه رفتار سیاسی خوبی انجام بده. این در مورد جوانان مسئله که وجود داره اینه که خب طبیعتاً اگر نه صرفا جوانان، نماینده مجلس ما متعلق به جامعه نخبگانی باشه، نه اینکه صرفا نخبه باشه به این معنی که باهوش باشه، با همون تعریفی که شما ارائه دادید متعلق به جامعه نخبگانی باشه، طبیعتاً میتونه رویکردها و راهکارهای کلان رو در مرحله اول فهم بکنه. یه وقتی یک سری از مشکلات ما اینه، ما مشکلی که نداریم که اگر آدم ها بیان قوانین خوب تصویب بکنن. کسی تا حالا دیدین مثلا به یه قانونی که داره نفع حد اکثری به همه میرسونه اعتراض بکنه، مگر اینکه حالا منفعت خودش مورد سوال قرار بگیره؟ معمولا اعتراض ها به قوانینیه که بخش قابل توجهی از جامعه احساس میکنن که این قانون اثر یا سلیقه شخصیه یا عدم آگاهی از وضعیت موجوده. یعنی یه وقتی من میگم بله ممکن است که به عنوان مثال این قانون که موسوم به سیانت که تصویب شد، بله ممکنه که در یک فضای خاصی این که ما محدود بکنیم دسترسی به سکوهای خارجی رو یا حالا تمام موارد مشابه رو و متکی باشیم به نمونه های داخلی، خب خیلی مؤثر باشه. ولی در فضایی که ما الان هم زیر ساختش رو نداریم، هم جامعه یعنی عموم قاطبه بدنه جامعه همراهی با این قضیه نداره، همین که واقعا داره بر مبنای یک سلیقه پیش میره، خب طبیعتا جامعه هم اعتراض میکنه. اون وقت این مسئله در مورد جوانان چند برابر میشه. یعنی اگر تمام این ناآگاهی ها بیاد اضافه بشه به اون شکاف بین نسلی که فرق نمیکنه دیگه نماینده مجلس باشه یا مردم، بین پدر و فرزند، مادر و فرزندش هم داره احساس میشه این شکاف. وقتی این شکاف هم میاد اونجا، یک مزید بر علت میشه که یک فاصله ای بیفته بین قانونی که داره تصویب میشه و احساس رضایت مردم از اینکه دغدغه هاشون داره توی اون قانون جواب داده میشه. یعنی اگر ما بگیم مسیر انتخاب یک جوان متعلق به جامعه نخبگانی برای اینه که این شکاف بین نسلی رو پر بکنه و تبعاتش رو کاهش بده، خب اینجا میتونیم بگیم که انتخاب مؤثریه. وگرنه مثلا اشاره کردم که خب اگر یک نماینده جوان نباشه محافظه کار میشه، ولی اتفاقا ما اگر ساختار غلطی داشته باشیم جوانه میتونه محافظه کارتر بشه، چون اون جوانم به هر حال علاقه داره که بتونه خودش رو اثبات بکنه، بتونه توی اون نظم سیاسی مؤثر باشه. خب طبیعتاً اون هم برای اینکه تایید بگیره، برای اینکه بتونه این موقعیت رو حفظ بکنه، اتفاقاً یک مرحله فراتری از محافظه‌کاری رو ممکنه که تجربه بکنه. پس همه اینا برمیگرده به اینکه ما درک درستی از حضور اون فرد، حالا چه به عنوان نخبه، چه به عنوان جوان، چه هر صفت دیگری که می‌ذاریم، درک درستی از موقعیتی که قراره اشغال بکنه و تأثیرش توی اون موقعیت داشته باشیم. این به نظرم مهمتر از اینه که ما بخوایم بحث بکنیم. یعنی الان اگر ما بیایم خودمون به عنوان شهروندانی که میخوایم رأی بدیم، اصلا فارغ از این که تحلیل سیاسی و تحلیل اجتماعیمون چه خواهد بود، خودمون به عنوان کسی که قرار رأی بدیم ببینیم آیا واقعا این افرادی که دارن، چون ظاهرا حالا من طبق آمارایی که دارم میبینم ظاهرا امسال انتخابات جوانتری خواهیم داشت، یعنی حوزه های انتخابی مختلف که دارن گزارش میدن هم در میزان ثبت نامی ها و هم در میزان تایید صلاحیت شده ها تعداد جوانان ظاهرا بیشتره نسبت به سابق.
دیگه آخه میانگین سنی از 50 که یه جوری داره عبور میکنه که اصلا فکر نمی کنه.
دقیقاً حالا من اتفاقا
خیلی اشاره کرده که داوطلبای این سری خیلی جوان هستن، قشر جوان شروع به کار کرده و
بله، حالا باید ببینیم که این مقایسه نسبت به سال قبله یا اینکه یعنی دوره قبله یا اینکه نه واقعا به طور کل امسال جوان‌تر. خب همین نشون میده که یک انگیزه وجود داره بین جوونا برای ورود به این هیته، ولی باز دوباره باید این قضیه میگم مورد گفتگو قرار بگیره که دقیقاً چه ویژگی برای من شهروند که میخوام رأی بدم در فرد جوان، در فردی که صرفاً جوانه، حالا کاری به تخصصهای دیگرش نداریم، باید وجود داشته باشه که من مجاب بشم که این کار رو انجام بدم.
ما خیلیامون نسبت به کالاهایی که تا حالا اسمشو نشنیدیم زاویه داریم، یعنی مثلا میریم وارد یه سوپرمارکت میشیم یه دفعه با یه برند جدیدی مواجه میشیم و بعد میریم اون قدیمی تره رو برمیداریم، یعنی میخوام تأثیر رسانه رو در معرفی و چهره سازی بگم. خب به هر حال اونم انتخابه، اینم انتخابه، یعنی یه جور ما دوباره با یک انتخاب کالایی مواجه هستیم وقتی داریم نماینده مجلس انتخاب میکنیم. ما با چهره هایی مواجه میشیم، شاید یکی از آسیب هایی که باعث میشه که آدم ها بترسن از این که به جوان ها رأی بدن اصلا این باشه، این که ما مدت ها یک سری چهره های ثابت رو دیدیم که اگر نقصشون هم میدونیم، میدونیم که این نقصه تا کجا زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده، مزیت هاشون هم میدونیم. ما انگار با یک چیزی که کاملا تجربه شده و اعتماد داریم بهش مواجهیم. من میخوام بگم این چرخه‌ای که باعث میشه که افراد سیاسی تقریبا آدم‌های ثابتی باشن، یه دلیلش همش به خاطر اینکه اون چرخه خیلی بسته است نیست، یه دلیلش اینه که ما وقتی میخوایم انتخاب کنیم، درست مثل که وقتی میریم توی سوپرمارکت ترجیح میدیم کالایی که آشناتر را برداریم، وقتی میریم یه لیست رو میبینیم میگه اینا رو که نمیشناسیم، یعنی خود به خود شاید ما عمل کرده یک نماینده مجلس رو در دراز مدت بررسی نکرده باشیم، ولی چون تو اون لیست آدم های رو میبینیم که 6 بار اسمشون رو شنیدیم ترجیح میدیم اونا رو انتخاب بکنیم. میخوام نظر آقای موسوی رو در همین زمینه بدونم.
فرمودید که یکی از دلایل این که نماینده جوان شانس کمتری برای ورود به مجلس دارن اون نگاه محافظه‌کارانه جامعه رأیه، که میگن خب یه نماینده قبلا بوده اینو میشناسیم باش برخورد داشتیم، شاید حتی یک سری جاها ضعیف عمل کرده باشه ولی الان مطلوبیت ما رو داره. از یه زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم. بخش قابل توجهی از نمایندگان فعلی یا اون نمایندگان ادواری که حضور داشتن نارضایتی رو برای جامعه رأی خودشون داشتن، یعنی مردم اینا رو دیدن، وقایع یه سری از وقایع مملکت هم بررسی کردن، متوجه شدن که کنشگری اینها یا ضعیف بوده یا در راستای هدف درستی نبوده، یعنی به جایی که عملکرد مثبت ازش ببینن نگهش دارن عملکرد منفی ازش دیدن.
پس چرا نگهش داشتن؟
نگه نداشتن. ما چیزی که میبینیم به شدت در حال تحوله. یه سری نمایندگان قدیمی که چند سال علل خصوص شهرهای بزرگ چند سال یه جامعه رأی ثابت داشتن، این متزلزل شده. خیلی از افراد که با نگاه حزبی یک سری لیستا رو نگاه میکردن الان معیارشون عوض کردن. یه زمانی شخص میگفت من اصولگرام، به لیستی رای میدم که اصولگرا باشه. یه زمانی گفت من اصلاح طلبم، به لیستی رای میدم که اصلاح طلب باشه. اما این نگرشی میبینیم به مرور در حال تغییره. اون فرد میگه چه بازدهی از عملکرد شما دیدم؟ یعنی اون نماینده مجلسی که تو ادوار بوده عملکردش منفی بوده، برای همین دیگه شخص مورد نظر ما سراغ رأی دادن لیستی نمیره. اون افرادی که قبلا بوده رو اتفاقا بازخواست میکنه. که دارن از نمایندگان سوالات جدیدی میپرسن، با معیارهای جدید سراغ نمایندگان میرن. یکی از عوامل رأی آوردن بخش قابل توجه اینه که دارم بهتون میگم بالای 200 نفر از نمایندگان فعلی در این مجلس بحث شفافیت بوده، چیزی که اصلا تو ادوار گذشته مطرح نبوده. یعنی اون نگرش نسل جوان داره بروز میشه و این جامعه و همین مسئله باعث شده دید جامعه گسترده بشه، وسیع بشه. یه زمانی مردم لذت می‌بردن از وعده وعیدهایی که نماینده بهشون میداد. نماینده میومد میگفت من وسط کویر میام براتون پتروشیمی میزنم. نماینده میومد در زمینه راهن وعده وعید میداد، میگفت راهن ملی اومد خط از خط اصلی خارج میکنم که از فلان روستا رد بشه، شما فقط رأی بدین. الان مردم واقع نگارانه تر دارن نگاه میکنن به نماینده ها، نگرششون نسبت به نماینده ها چالشی شده، چالش هایی برای اون نماینده داره که با فساد مبارزه بشه، چیزی که این سال ها دیده نماینده های مختلفی رفتن وضع ثابت مونده. اون شرایط نامطلوب به سمت یک شرایط ایدئال و مطلوب تغییری نکرده، برای همین سراغ آدم های جدید میره با معیارهای جدید. این چیزیه که ما به عینه داریم میبینیم.
دو نفر رو ما میتونیم به عنوان جوانترین نماینده های مجلس در حالا ادوار مجلس نام ببریم. این تحلیل این دو فعالیت این دو نفر در مجلس میتونه
به عنوان الگو داریم دیگه.
آره دیگه، یعنی دو نفری که
هم الگو هم سیر سیاسی ببینیم چی کار
دارن، نمونه بیشتر میتونیم. آره نمونه ببینیم، چون ما با بررسی نمونه ها حالا ما میگیم هی بهش میگیم مطالعه موردی، یعنی ما میخواییم به یک نتیجهی برسیم، میاییم از مطالعه موردی به نتیجه میرسیم به جای اینکه بیایم تحلیلای کلی ارائه بدیم و بعد بریم مصادیقش رو پیدا بکنیم. کاملا نشون میده که دقیقا همین دغدغه هایی که مطرح شد، یعنی نگاه های مختلفی که به مسئله حضور جوانان هست، در عملکرد این دو نماینده کاملا بروز داره. اولین کسی که ازش به عنوان جوانترین نماینده مجلس یاد میشه آقای تاجرنیاست، مجلس ششم که با 30 سال سن وارد مجلس شده. توی رزومه یا لیست فعالیت‌های تاثیرگذار ایشون توی مجلس ما مواردی رو می‌بینیم که اتفاقاً خیلی همراه با جامعه جوانان، یعنی ایشون میان به همراه چند نفر دیگه از نماینده‌ها که اونا هم جوانن و سابقه حالا فعالیت‌های دانشجویی داشتن، فراکسیون دانشجویان رو برای اولین بار تأسیس میکنن توی مجلس. یا توی نارامی های سال 78 و اینها پیگیر وضعیت دانشجوها و جوانان میشن. خب خود این خیلی نمونه بارزیه به عنوان یک جوان، یعنی اولین سوالی که پیش میاد که انقدر حالا برجسته شده این فرد به عنوان کسی که جوانترین نماینده مجلسه، خب چه فعالیتی کرده برای جوانان؟ میبینیم که اتفاقا فعالیت کرده و اتفاقا فعالیت‌های تاثیرگذاری بوده، به این شکل که شما وقتی میپرسین در مورد ایشون که آقا چه کار بارزی کرده در مجلس، مواردی رو میبینین که خیلی با جامعه جوانان، یعنی حالا درسته که بیشتر مرتبط با دانشجو هست، ولی خب ما از جای دیگری میدانیم که دانشجوها هم بیشتر قشر جوان محسوب میشن. اما نمونه دیگه سید فاطمه حسینی که ایشون هم با 30 سال سن به عنوان جوانترین نماینده مجلس، یعنی دومین نماینده جوان مجلس وارد مجلس میشن، متاسفانه ایشون قدمی برای جوانان به طور خاص و به طور ویژه بر نداشتن. خب همین نشون میده که صرف حضور یک جوان نمیتونه اون دغدغه هایی که ما داریم رو محقق بکنه. یعنی اگر ما بگیم دقیقا همون بحثی که در مورد زنان داشتیم اینجا مطرحه، یعنی اگر ما یک لیست داریم میبندیم 5 تاشو بیاییم اختصاص بدیم به جوانان صرفا چون جوانان، این میتونه باعث تبعات بشه و اون وقت اونجا اون دغدغه‌ای که من اون زمان داشتم که میگفتم صرف حضور سیاسی زنان میتونه مؤثر باشه، واقعا صرف حضور سیاسی جوانان به نظر من مؤثر نیست. یعنی اینکه صرفا یک جوانی بیاتون، چون جامعه این انتظار رو نداره، یعنی جامعه این انتظار رو نداره که واقعا جوانی که آگاهی درخور نداره، سابقه و تجربه هم نداره، بخواد بیاد حالا زورکی یه جایی قرار بگیر.
فرض بکنین که ما به این تصمیم رسیدیم که من فکر میکنم بسیار تصمیم عاقلانه ای هست که این میانگین سنی رو کاهش بدیم، یعنی بگیم که آقا ما تصمیم گرفتیم موقع رأی دادن به آدم‌های زیر 40 سال رأی بدیم. خب چطور میشه وقتی داریم جامعه زیر 40 سال رو انتخاب میکنیم، طبیعتاً سابقه و اینکه بتونیم فعالیت‌هایی که اونا انجام دادن رو رصد بکنیم خیلی کم میشه دیگه، یک گستره خیلی کوتاهی میشه. چطور میشه انتخاب کرد؟
یک چیز رو در نظر بگیریم. من اشاره کردم به در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، یعنی سنجیدن ظرفیت‌ها. در کنار سنجیدن ظرفیت‌ها ما یک کارایی قابلیت‌ها هم داریم دیگه. خب یعنی اگر یک نفر انتخاب میشه به عنوان نماینده که در کمیسیون X فعالیت بکنه و در کمیسیون Y یک حقی رو مطالعه بکنه، باید ببینیم که باشه این آدم قابلیتش رو داشته، اتفاقا رزومه خیلی قوی هم داشته، خیلی هم خوب بوده، آیا این قابلیت در اینجا تو این محل کارایی داره؟ یک صحبتی داشتیم توی قسمت‌های قبلی سازوکار مجلس، میگفتیم فقط در واقع دانش کافی نیست، نظارت هم باید بشه، اجرا هم باید بشه. گفتیم نظارت و اجرا در کنار هم دیگه قرار بگیرن تو بخش‌های مجلسی. نظر منم بر همینه. الان نیازه که بله جوانان جدی گرفته بشن با توجه به دوره اخیر که الان دارن کاندید میشن و نماینده شدن، دارن تبلیغ میکنن، میخوان نماینده بشن. داریم میبینیم که خب خدا شکر این مهم تحقق پیدا کرده، عرصه برای جوانان باز گذاشته شده که بیان و اعلام حضور بکنن. خب سنجیدیم ظرفیت‌هاشون رو، ببینیم آیا قابلیت‌هاشون کارایی داره یا نه، آیا یک خانم از این با توجه به این رزومه توانایی مطالبه مهمترین خواسته این حوزه انتخاباتی رو داره یا نه. این خیلی چیز مهمیه. اگر اینها رعایت بشه به نظر من انگیزه زیاد میشه، انگیزه که در بین جوانان زیاد بشه جوانان رو با خودش همراه میکنه. یعنی ما الان میبینیم دیگه جوانان در مطالعات تاریخی ما، در پیشینه تاریخی ما تاثیر بسیار مهمی داشتن، از حالا دوره انقلاب، حضور دانشجوها و حالا اون انقلاب فرهنگی که بوده، حتی جنگ. 98% از شرکت کنندگان ما در دفاع مقدس و رزمندگان ما جوانان ما بودن که خیلی مؤثر بودن و حالا این جوانان رفتن. خیلی از حالا عزیزان انقلابمون که واقعا نیاز داشتیم بهشون همون اوایل انقلاب یا ترور شدن یا شهید شدن و دیگه نبودن. این شکاف نسلیه از همینجا خودشون نشون داد، و یا همه خیلی در بطن کار بودن یا انقدر جوان بودن که نیاز داشتن یاد بگیرن و بعدن وارد این فضا بشن. به نظر من اگر انگیزه واسه جوانانمون زیاد بشه، نسل جوان رو همراه میکنه شاید، و احتمالاً اون شکاف عمیقی که الان هست بعدن شکاف باشه، ولی انقدر عمیق نباشه. قابلیت‌ها چیز مهمیه که کارایی داشته باشه.
یه نکته‌ای هم بگم، لزوماً همونطوری که حالا تو بحث زنان هم ما اینو گفتیم، آدم نباید یک معیار اصلی رو در نظر بگیره، نسبیه، نباید دید صفر و صدی داشته باشیم، بگیم صرفاً چون تو جوانی میتونی دغدغه من جوان رو برطرف کنی. برای انتخاب یک نماینده شما باید به اهدافش، برنامه هاش، دیدگاه مدیریتی و نگرشش رجوع کنی. بله جوانی و سن هم میتواند یکی از معیارها باشد، ولی اولویت اصلی را نمیتونیم ما بذاریم روی جوانی.
من خیلی یک نگرانی دارم و اون اینه که حضور جوانان هم یک حضور شعاری و فرمایشی بشه، در حالی که خب طبیعتاً روی صلاحیت تاکید میکنیم، ولی به هر حال جوان یک تفاوت اصلی داره با کسی که به هر حال به میانه های زندگی خودش رسیده، و اون اینه که در تکاپوی پیدا کردن یک هویت اجتماعی برای خودش. فکر میکنم اگر هدف این باشه که ما نسل جدیدی از حکمرانان رو، نسل جدیدی از افراد سیاسی رو بیاریم و بهشون این اعتماد رو بکنیم و این انگیزه رو بهشون بدیم که واقعا صرفا بر مبنای توانایی ها و صلاحیتشون میتونیم اونها رو توی عرصه های مختلف سیاسی مثل نمایندگی مجلس داشته باشیم، این خیلی مهمتر از اینه که 4 تا صندلی یا 4 تا جایگاه توی مجلس و یا توی لیستامون رو به جوانان اختصاص بدیم.
و من صحبت هام رو با این دو بیتی از سنایی غزنوی به پایان میرسونم که گفتن: در جوانی به خیش می گفتم شیر شیر است گرچه پیر بود، چون به پیری رسید دانستم پیر پیر است گرچه شیر بود. میدان جمهوری رو شنیدید. خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشی.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشی.
عزممان را جزم کنیم و تجلی اراده من را با انتخاب من را گره بزن.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است. همه مردم کشور پای صندوق رأی میان و میتوانند بیان. این یک حضور همگانی است.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری فرصتی است برای بالندگی ایرانمان.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخابات هم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم رنگ. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 میگیرد.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشن.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
که مهربونی منو دست کم گرفتی، منو قابل ندونستی، راز تو به من نگفتی. شاید از دست حقیرم، واسه تو یه کار ساخت هست، یا که اسمم به گوش تو حالا خیلی ناشناخت هست. حرف بزن ای مهربونی، منو از خودت بدون، عفو بذار ای مهربون، منو از خودت بدون. عاطفه سر شد تو کجا و قصه های بیوفایی تو رو خوب میشناسم از عاطف سرشار تو کجا با قصه های بیوفایی عرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون اگه عشقی نیست به باری حالا خونی کن با حرفات هرچی که تو سینه داری واسه یک بارم بذار من محرم راز تو باشم بذار آخرین ترانه واسه آواز تو باشم شاید از دست حبیرم واسه تا یه کاری ساخت است گرچه اسمم به گوش تو حالا خیلی ناشناخت است حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون حرف بزن ای مهربون ای مهربون ای مهربون
مخاطبان گرامی برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
آماده شو ای پهلوان شوری به پا کن در جهان آهنگ پیروزی بخوان
آهنگ پیروزی بخوان
روشن‌تر از خورشید شو بر قله های افتخار بر دامن سبز وطن باران به بار و گل به تو دشمن ندارد طاقت سنگینی مشت تو را دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را
مهر سرانگشت تو را
ایران من ایران تو عشق تمام مردم است یک تکه از این سرزمین در آسمان هفتم است
در آسمان هفتم است
شهر خیابان را پر از نام شهیدان می کنم دریا به دریا عشق را تقیم ایران می کنم برخیز باران آمده آواز طوفانی بخوان هر جای دنیا می روی هموار ایرانی بمان
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد تا ساعت 2 بام